اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه. دو تا وظیفه عالمان دینی رو اشاره کردیم، گفتیم که ما باید درس فقه و اصول خودمون رو خوب بخونیم، همینطور بعد از اون بتونیم به موضوعات و مسائل جدید آشنا بشیم در سبک زندگی و بتونیم با یه نوآوری که از خودمون بروز میدیم از اون روش‌های سنتی استفاده کنیم و پاسخ سوالات جدید خودمون رو به دست بیاریم. چرا حریم خصوصی یه بحث اصلی در فضای مجازی شده؟ به دو تا سونامی اطلاعات و ارتباطات اشاره کردیم و گفتیم این دوتا موجب شده که بحث از حریم خصوصی بحث جدی در فقه فضای مجازی باشه. یه نکته بسیار مهم اشاره کردیم، گفتیم که مفاهیم جدید، یعنی هر مفهومی که ما باهاش مواجه میشیم ولی در متون کتاب و سنت چیزی از این مفهوم به عینه‌ای پیدا نمی‌کنیم، مثل مفاهیمی که فناوری موجبش شده. خود حریم خصوصی عرض کردم که کلمه است که ترجمه کلمه پرایویسی از غرب آمده و در نتیجه این کلمه که به حریم خصوصی ترجمه شده قاعدتا نمیتونه به عینهی در کتاب سنت یافت میشه. ما باید با استفاده از مفاهیم پیرامونی، یعنی مفاهیم که اخص یا اهم هست، این مفهوم رو جستجو کنیم. حالا ممکن هم هست که یه مفاهیمی پیدا کنیم خیلی بهش نزدیک باشه که حالا یک به یک بهش خواهیم رسیم. در پیشینه فقهی این بحث از حریم خصوصی اشاره به طلب اذن برای دخول در منزل اشاره کردیم. سلام علیکم. که در کلام صاحب جواهر بهش اشاره شده بود در یکی از مباحث فقهی. پیشینه دوم بحث این بود که اگر کسی سرک بکشه به خونه کسی، در روایت وارد شده که میشه استفاده کرد که ما میتونیم به سمتش سنگ پرتاب کنیم و اگر احیانا این سنگ موجب صدمه و آسیبی شد یا چشمش آسیب دید یا جانش آسیب دید، این دیه یا قصاص نداره. به کلام شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، شهید ثانی، فاضل هندی و صاحب جواهر هم بحث کردیم. یکی دو تا بحث دیگه مونده، این پیشینه دوم رو تمام کنیم. آقای خویی فرمودن که نه ام لوکان المطلع و محرمن لنساء صاحب المنزل ولم تکن النساء عاریات لم یجز جرحه ولا فقع عینیه لانصراف الادلت عن ذلک. ایشون می‌فرماید که ما اون روایات و اینا رو مطالعه کردیم، ازش چنین نتیجه گرفتیم که اگر اون کسی که داره سرک میکشه به جایی سرک میکشه که خانوم‌ها محرمش باشن، مثل که مثلا آقا دایی مثلا به قول شما از بالا پشت اون سرک میشه خونه خواهرزادش، محرمش میشه، داداشش باشه، خواهرش باشه و خانمام آری نباشن، عرض کنم حضور شما لباس به تن داشته، لباس معمول به تن داشته باشن، در این شرایط نمیشه بهش صدمه زد یا چشمشو کور کرد. چرا؟ ایشون میگه ادله‌ای که اجازه به ما داده سنگ پرانی کنیم به مطلع، یعنی سرک کشنده، این ادله منصرفه، اون جاهایی رو نمیگه که محرمه. این حالا انشالله به ادله خواهیم پرداخت. فعلا در حد بحث از پیشینه ایشون اینا چه ادعایی کرده، حالا ما ادعایشون رو قبول نداریم، انشالله سر وقتش هم بحث خواهیم کرد، چون که دلیلی برای انصراف وجود نداره، اطلاق ادله محکمه و معلوم نیست ایشون چرا اینو گفته. من به نظرم میرسه که چون هنوز حریم خصوصی یه بحث جدی نشده بوده در عهدی که ایشون فقه بحث می‌کرده، ایشون تصورشون این شده که این که ما گفتی سنگ پرانی کنی به مطلع صرفا برمیگرده به احکام نظر، یعنی چون انسان اگه بره سرک بکشه به یه نامحرم چشش میفته سرک کشیدن اشکال داره، در حالی که ما جلسه گذشته در کلام صاحب جواهر اشاراتی براتون پیدا کردیم که نگاه کردن به خونه همسایه، نه از این بابه که شما داری به یه نامحرم نگاه میکنی اشکال داره، نه از باب دفاع اشکال داره، نه از باب نهی از منکر اشکال داره، بلکه خودش به خودی خود اشکال داره. حتی اگر موجب نظر به هیچ آدمی هم نشه، بازم سرک کشیدن اشکال داره. اطلاق ادله محکمه. ایشون چرا میگه منصرفه؟ که نه، انصرافش اینه که کسی سرک میکشه میخواد به خانمهای دیگری نگاه کنه. نه، الزاما اینطور نیست. حالا ادله رو انشالله بحث خواهیم کرد، ببینیم حق با صاحب جواهره یا حق با آقای خویه. حالا اونجور که ما از آقای صاحب جواهر فهمیم. آقای عبدالعلا سبزواری هم، آیت الله سبزواری هم دو تا مسئله عنوان کردن در مهذب الاحکامشون و یه سری توضیحاتی هم دادن. لا فرق فی الاطلاع. از بین بزرگان آقای سبزواری روزآمدتر این مسئله رو بررسی کرده. حالا نگاه کنید دونه چقدر قشنگ ایشون به بعضی از نکات اشاره داره. میگن لا فرق فی الاطلاع و رؤیه در سرک کشیدن و نگاه کردن فرق نیست بین ما، اذا کان بالمباشره او بالآلات المؤدت للرؤیت من قریب او بعیدن. یه فرق نمی کنه که سرک کشیدن بالمباشره باشه، یعنی انسان خودش بدون واسطه و بدون وسیله بره خونه همسایه را ببینه، یا نه شما لفتی بالای برج میلاد از این دوربین هم گذاشتن، همجین دوربین رو میذاری قشن میری تو اتاق خصوصی طرف نگاه میکنی با این دوربین های پیشرفته. نمیدونم تا حالا نگاه کردید یا نه، یه اومینی مثلا در کلمت اون برتر خیلی شفاف نشون میده. حالا یا دوربین ها خیلی دوربینه، مثل دوربین که آدم باش ستارگان رصد میکنه، حالا با همونا میذاری که سرش بزنن آسمون، سرش میارن زمین، میرن تو خونه افراد. بله، حالا قریب باشه بعید باشه میگه فرق نمیکنه، شما با دوربین هم ببینید سرک کشیدن حرامه، بی دوربین هم ببینید بالمباشره هم ببینید اشکال نداره. کما لا فرق فی ما اذا کان الاطلاع لاجل رؤیت صاحب البيت او ابنه او بنته الذين لم يحرموا النظر اليهم. ایشون ببین تصریح کرد و خلاف فرمایش آقای خویی. ایشون بفرمایند که فرقی هم نیست که شما سرک کشیدن حرامه، به خاطر این باشه که میخوای صاحب البيت رو ببینی که آقایه یا آقای پیریه مثلا، او ابنه پسرش رو ببینی، او بنته دخترش رو ببینی، الذين لم يحرموا ان نظر الیه، کسانی که نگاه کردن بهشون هم اشکالی نداره، یعنی فرق نمیکنه، یعنی اینا هم اشکال داره نمیشه بهش نگاه کرد. مسئله بعدی هم میگه لو تل علی الاوره و زجره فلم ینزجر. اگر به اوره، اوره رو قبلا عرض کردیم یعنی امور زشت، حالا هر چیزی که افشاش زشت باشه رو میگن اوره. و زجره او فلم ینزجر، یه گفت برو آقا نگاه نکن، اینم نرفجن و علیه سنگی برش پرتاب کرد، جنایت موجب شد به رمی. فدعا عدم و قصد نظر. بعد اومد گفت آقا من که نمیخواستم خونه تو رو نگاه کنم، یا نمیخواستم تو رو نگاه کنم، داشتم مثلا کفتره رو نگاه میکردم که تو حیاتت نشسته، این کفتره من نشسته تو حیات تو، داشتم اون رو نگاه میکردم، به تو کاری نداشتم که. ایشون میگه فرق نمیکنه، وقتی میگن آقا برو اینجا وای نستا، باید بره، و اگه نره زدن چششو کور کردن حتی به خاطر کفتر خودش، این عرض کنم حضور شما که دیه و قصاص نداره. بنابراین آقا بیاد بگه آقا عدم قصد نظر، من قصد نظر به چیزی از تو خونه تو رو نداشتم، یا اصلا به تو نگاه، چون مستظرید که انسان چشمش ممکنه به سمت یه چیزی باشه ولی او رو نگاه نکنه. خیلی اوقات میشه مثلا رفقا کنار ما رد میشن، یا آقا جواب سلام ما هم ندادیم، میگیم آقا به خدا ما ندیدیم. میگه چرا قشنگ داشت من نگاه کردی؟ میگه آقا من اصلا دارم مثلا صندلی رو نگاه میکنم، تو فکر میکنی من به تو نگاه میکنم، شما الان دارید به من نگاه میکنید، همتون دارید به من نگاه میکنید، شما الان پرده رو دیدید؟ نه، با اینکه دارید به سمت پرده نگاه میکنید، حال جای من اگه عوض بشه شما فکر میکنید، شما فکر میکنید دارید به من نگاه میکنید در حالی که دارید مثلا به مارک این نگاه میکنید، آدم نمیتونه تشخیص بده بچه. میگه حالا ادعا کرد عدم و قصد نظر، میگه من قصد نداشتم تو رو نگاه کنم، داشتم اون کفتره رو نگاه میکردم که پشت سرت بود، یا ادعا کنه که اصلا من تو رو نگاه نکردم، ندیدم اصلا، آره به سمت تو بودم ولی ندیدم. میگه ببینی نبینی، قصد بکنی نکنی، وقتی بهت گفتم برو باید بری، اگه وایسی سنگت زدم پای خودت بره. لم یسمع منه، این حرفا و این ادعا ازش شنیده شد شنیدنی نیست. ولا شیء علی الرامی، هیچ دیه و قصاصی بر رامی یعنی سنگ پران نیست. این 32 و 33 که ایشون حالا دعوه نوشتنش اینه، مثلا دلیل همون مسئله 32 رو که بالا گفته بعد توی پایین کتاب ایشون دو تیکه است توی پایین توضیح داده. خب چرا فرقی بین این نیست که با آلات نگاه کنه یا بالمباشره؟ با اینکه ظاهر ادله بالمباشره است دیگه، وقتی میگن آقا نگاه نکن یعنی بالمباشره نگاه نکن، یا وقتی گفتن نگاه بکن یعنی بالمباشره نگاه بکن. اینکه به ابزار نگاه کنی یا به عکسش نگاه کنی، اینا چه بسا بعضیا بگن که ادله منصرفه. لذا بعضی در احکام نظر گفتن که آقا اگه شما به خود طرف نگاه نکنی به عکسش تو تلویزیون نگاه کنی، بعضی گفتن اشکال نداره، مخصوص وقتی اونجایی که برخط به قول این مهندسا آنلاین نباشه، یعنی فیلم ضبط شده باشه. حالا ایشون میفرمایند که فرقی بین این نیست که با دوربین نگاه کنه یا خودش بدون واسطه نگاه کنه. میگه لما مر من الاطلاق، میگه عدله اطلاق داره، یعنی ایشون انصراف آقای خویی رو قبول نداره. و قلع منشأ الفساد بین العباد، میگه بالاخره وقتی گفتن که آقا شما به خونه همسایه نگاه نکن، قصدش و غرض این بوده که این موجب فساد میشه دیگه، نه کردن گفتن که نگاه نکن به خونه همسایه، سرک نکش به خونه همسایه. برای چی گفتن سرک نکش؟ چون یه فسادی توش بوده. خب شما چه خودت مستقیما نگاه کنی چه با دوربین نگاه کنی، اون فساد متحقق میشه دیگه. حالا شارع مقدس می‌خواست اون فساد محقق بشه، حالا شما با دوربین نگاه کنی یا بی دوربین نگاه کنی اون فساد محقق میشه. برای اینکه بگیم فساد محقق نشه، قلع منشأ فساد بشه، یعنی منشأ فساد کنده بشه بره، ما میگیم که آقا با فرق با دوربین و بی دوربین نمی‌کنه. منتها بازیشون میگه که آقا اگه یه آینه ای آوردی و نه املوکان النظر الى المرآت المقابله للعوره دون نفسها، یعنی شما یه آینه آوردی از طریق آینه به او نگاه کردی، شفی کن الجنایت حدرن اشکالو. میگین آقا اومده اینجا دیواره، یه آینه میگیره از بغل آینه داخل خونه رو نگاه میکنه، اینجا میگه اشکال هست. لاحتمال انصراف ما دل علی حدر الجنایه عن ذلک، ایشون میگه که اونجایی که جنایت گفته حدره، اونجا داره نگاه کردن به خودش شیء رو میگه، ولی اگه شما با مرآت نگاه کنی که مقابل، یعنی یه مرآتی رو بگیری یک آینه رو بگیری از طریق آینه به اون نگاه کنی، دیگه به خودش شیء نگاه نمیکنه. انسان یه وقت به خودش شیء نگاه میکنه، حالا یا با دوربین یا بی دوربین به خودش داری نگاه، یه وقت نه به عکسش نگاه میکنی، به خودش نگاه نمیکنی. وقتی شما با آینه نگاه میکنی در حقیقت داری به خودش نگاه میکنی یا به عکسش نگاه میکنی؟ به خودش، خودش که این وره، که اینو داری نگاه میکنی، اتفاقا روت پشتشه. آدم وقتی تو آینه ماشین پشتی رو میبینه، خود ماشین پشتی رو میبینی یا عکسش رو میبینی؟ عکسش رو میبینی. حالا اون فساده چیه؟ حکمتشه. ایشون میگه که احتمال داره ادله‌ای که داره میگه این جنایت هدره، که همون روایاته، همون روایاتی که گفت هر کی سرک بکشه به خونه کسی و چشش در بیاد این گردن خودشه، این انصراف داره از این جور موارد که با آینه نگاه کنه یا تو ماء نگاه کنه، الان عرض یا تو آب نگاه کنه. مثلا گاهی اوقات آب یهو عکس طرف میفته تو آب، به خودش نگاه نمی‌کنه، به عکسش نگاه می‌کنه. یا در جسمی، مثلا یه جام خیلی نقره‌ای خیلی صیقل داده شده و عکسش اونجا افتاده، التی تظهر فی الصوره. خب ما به نظرمون این حرف خیلی پذیرفتنی نیست، گرچه از یه جهت پذیرفتنی هست ولی از یه جهت پذیرفتنی نیست. از این جهت که میگه که آقای قوی فرمودن انصراف داره از ادله به این که با دوربین نگاه کنی، چون باید به خودش نگاه کنه نه به آلات. از این جهت خودشون حرف خوبی زن، ولی بعد که داره میاد میگه که آقا اگه شما به آینه با آینه نگاه کنی یا از تو آب نگاه کنی یا تو جسم، این چه فرق با دوربین؟ دوربین هم همینه، اتفاقا دوربین داخلش آینه است، صورت رو دو بار بالا پایین میکنه، بسیار از دوربین ها توش آینه به کار رفته یا از طریق شیشه یا عکسش میفته با یک ترائفی و ذرائفی، بعضی هاش اینطوره. و اصولا انسان هیچ وقت به خودش نگاه نمیکنه، اصلا خودش رو نمیشه نگاه کرد، همه وقتی عرضی از اعراض شیر رو انسان نگاه میکنه که اون نوریست که بر اثر تابش بر رویش خودش داری منعکس میشه. حالا این حالا با واسطه باشه بی واسطه باشه، من به نظرم میاد که این حرف دقیقی نیست، ولی چون باید رو ادله این حرفا رو بزنیم و الان بحث ما اینا نیست، میرسیم حالا بهش. ما الان پیشینه رو داریم میگیم. حرف ایشون به نظرم اشکالش بیشتر از حرف آقای خویه، با اینکه ما حرف فتوای ایشون رو قبول داریم، فتوای آقای خویه رو قبول داریم، ولی حرف ایشون بیشتره، چون ایشون با آلات موعده رویه رو گفت اشکال نداره. ما باید بگیم این آلات قاعدتا اون آلاتی که مستقیما خود شی رو نشون میده، نه عکس شی رو. دقت کردی؟ من به نظرم میرسه عرف خیلی بین خود شی و عکس شی فرق نمیذاره. عکس داره میگیره دستش، میگه تو کدومی؟ به رفیقش میگه تو کدومی؟ تو عکس رفیقش داره میگه، میگه من اینم، میگه اونم داداشمه، اینم این یکم پدرمه. این پدرشه؟ این که انگشت گذاشته روش، این پدرشه؟ رو عکس دست گذاشته رو عکس، میگه این پدر، این پدرشه؟ آه؟ این پدرش نی، پدرش که داره سر مدرسه کار میکنه. عرف میگه پدرشه. یعنی عرف فرقی بین عکسشه و خودشه در رؤیت ها، نه در چیز دیگه، در رؤیت فرقی بین خودشه و عکسشه نمیذاره، به یه دقت های عقلی نمیذاره. اگر شما اون آلات مودت خودش توش آینه به کار رفته باشه چی؟ اینم یه اشکال فتوایشونه. و شما اون آلات مودت رؤیه من قریب من بعیدن که دوربینا هست، اون دوربینا که توش آینه به کار رفته، خب اونا باید بگید که بین آینه فرق میکنه. چرا گفتی فرق میکنه؟ یه خورده فتوایشون یه خورده گیر تو گیره. و هم بالا هم باید آلات مودده رو باید احتیاط کنه دیگه. من عرضم اینه، من عرضم میگه اگه میخوای احتیاط کنی مثل آقای خویی تو هر دوتاش احتیاط کن. اگه میخوای بگی اطلاق محکمه تو هر دوتاش میگو اطلاق محکمه. این که یکیشو میگی اطلاق محکمه، یکیشو میگی عرض کنم حضور شما که این خلاف به اصطلاح احتیاط در دما هست که فرما شما متینه، این نمیسازه، این میشه تناقض درونی فتوا. یکی میگه که آقا من میگم اطلاق داره عکسم شامل میشه خلاص، یکی میگه نه اطلاق نداره عکس شامل نمیشه، پس فرق بین دوربین و آینه و آب و عرض کنم این چیزا نیست. من به نظرم این جور فتوا دادن خیلی نمیسازه، مگر اینکه بخوایم فتوای ایشون رو درست کنیم باید بگیم این، بگیم ایشون داره آلاتی رو، دوربینایی رو میگه توش آینه به کار نرفته. حالا از این تکنولوژی بریم ببینیم آیا میشه ما یه دوربینای داشته باشیم که توش آینه به کار نرفته باشه. تا اونجا که من اطلاع دارم با تک عدسی داریم، دوربین تک عدسی نداریم به نظرم من میرسه، چون دوربین تک عدسی خیلی نمیتونه دور رو نشون بده. آره کار میشه ذره بین، یه محدوده کوچیکی رو میتونی باش ببینی، ولی اونی که میخوای خیلی دور رو ببینی اونجوری که مثلا آلات مؤده لرؤیه، اون یه خوده. حالا مثلا فرض بکنی عینک، الان عینک مثلا باعث میشه انسان با واسطه میشه دیگه، یعنی به واسطه من الان اینجوری مثلا ممکنه چیزی رو نبینم، مثلا بعضی وقتا پیرمردا چیزی نمیبینن، عینک میزنن میشه واسطه، با این دارن میبینن. باید بگیم یه همچین چیزایی منظورشونه. دقت کردی؟ باید بگیم بله، بگیم مثلا وقتی عینک میزنه خود شیء او داره میبینه، نه عکس شیء. و ایشون توی اون فتوای دوم که گفته احتیاط کرده، منظورش عکس شیء نه خود شیء. بنابراین آلات دو جوره، بگیم ایشون فتوایشون رو بخوام درست کنیم، بگیم آلات رؤیت دو جوره، یکی آلاتی هست که باهاش خود شیء رو متفاوت آدم میبینه، حالا یا بزرگتر میبینه یا کوچیکتر میبینه، مثل عینک، مثل برخی دوربینا. یه وقت نه، آلاتی هست که توش خود شیء رو نمیبینی، عکس شیء رو میبینی. دقت کردی؟ اونا رو فرق بذارید اون وقت یه توجیهی میشه، این توجیه خوبی هم میشه به نظر من. فکر میکنم خود ایشون هم داره همینه میگه. در این حال یه بحثی رو در مختصر اگه خونده باشید هست که آیا نور به چشم میاد یا چشم نور میندازه. قدما میگفتن چشم نور میندازه به اشیا و ما اشیا رو میبینیم، اما متأخری میگه نه، نورش اشیا به چشم میاد. ولی قدما میگفتن مثلا چشمم سو نداره، چشمم نور نداره. این چشم فکر میکردن که مثلا این کسی که کور شده نور دیگه نمیندازه، مثل چراغ ماشینی که دیگه سوخته نور نمیندازه که آدم ببینه. نه، فکر میکردن چراغه، حکم چراغ داره، چراغ نور میندازه. آره، یعنی قدما اینجوری فکر میکرد. تو مختصرم ایاتون باشه یه مباحثی راجع به رؤیت و این چیزا بود، همینجوری توصیف شده. نه غلطه، امروز ثابت شده که نخه اشیاء. حالا اینکه نور موجه یا فوتونه، این چه چیزی در مثلا عرض کنم حضور شما که واقعیت قصه اینه که ما خود شیء رو نمیبینیم، همیشه صورت شیء رو میبینیم. ولذا گفتن علم عبارت از حضور حصول و صورت شیء اندن نفسه. در رؤیت هم همینه، ما خود شیء رو نمیتونیم ببینیم، خود شیء رو ما همیشه صورت شیء در ذهن ما نقش میبنده، همه وقت صورت شیء رو میشه دید نه خود شیء. حالا این دقت فلسفیه، ممکنه آقای سبزواری بگه این دقت‌های فلسفی رو عرف توجه نمی‌کنه، ولی عرف به اینکه تو آینه می‌بینه یا خود شیء رو می‌بینه توجه می‌کنه. دقت کردی؟ این خیلی مسئله دقیقیه، یه خود مسئله رو پیچیده می‌کنه. وقت اگر اینطور شد مثلا ما باید بگیم تمام ادله‌ای که داره میگه که آقا شما به عرض کنم یه شیء نگاه نکن یا شیء نگاه بکن، این عکس شیء رو شامل نمی‌شه. شما عکسش رو نگاه کنی اشکالی نداره، ولی خودش رو نگاه کنی اشکال. لذا علما اگه دقت کرده باشی، بعضی حتی از علمای متأخر گفتن شما نامحرمی که نمیشناسی رو نمیتونی اگر پوشیده نباشه اش نگاه کنی، ولی به عکسش بعضی گفتن میشه نگاه کنی، گفتن این عکس رو نمیشناسن نه اشکال نداره. اگه یادتون باشه یه فتوا اینجوری هست. به هر حال این که آیا خود شی و عکس شی حکم واحدی در نظر دارن یا ندارن، این یه بحثی است که مربوط به احکام نظر از بحث ما خارجه، چون ما الان نمیخوام کتاب و نکاح و احکام نظر بحث کنیم، ما میخوام حریم خصوصی بحث کنیم، فعلا به این کاری نداریم. هر چی اونجا تکلیفش معلوم شد، اینجا هم طبیعتاً باید به ادله لفظی که داریم راجع به حریم خصوصی بحث کنیم بحث بکنیم، ببینیم آیا اون ادله خود شیء رو داره میگه یا عکس شیء رو هم میگه و نگاه عرفی به اون چی هست. رد شیم از این. اون تیکه دومش هم ایشون گفتن که قصد نظر داشته باشه و قصد رؤیت داشته باشه و اینا، میگه نه، قصد داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه، لاطلاق الادله و اتفاق الاجله، میگه هم اطلاق داره هم اتفاق نظر هست. خب حالا اینا رو رد شیم بخورده، نتیجه گیری نهایی از این پیشینه دوم این شد، اکثر فقها گفتن اگر کسی به منزل دیگری سرک بکشه اول او رو نهی میکنن، اگر نرفت میتونن به سوش پرتاب کنن، اگر پرتاب کردن منجر به کوری و مرگ شد دیه و قصاص نداره. این اصل مسئله. ببینید تو این مسئله اصلا حریم خصوصی هست؟ کلمه حریم خصوصی نیست، فقط مطلع هست، یعنی کسی که سرک میکشه، یه فعلی از افعال حریم خصوصی هست. ما از این جواز صدمه زدن به سرک کشنده، یعنی کسی که داره مطلع، کسی که سرک میکشه، ازش فهمیدیم که از این جواز صدمه زدن به چشم میفهمیم که این چشم یا این جان دیگه حرمت نداره. از حرمت نداشتن میفهمیم پس داره کار خلافی میکنه که حرمت ازش برداشته شده. مثل که میگن آقا کسی اومد تو رو بکشه، دستم ور نمیداشت، تو میتونی در مقام دفاع بکشی، یعنی خونش هدره. اینجا هم از این که میگه گفتن میشه بهش سنگ زد بکشیش یا چشش در بیاری، ما کشف میکنیم که حرمت ازش برداشته شده، معلوم میشه اون کار بدی داشته میکرده و اون کار اگه به حد کشته شدن برسه حتما حرامه دیگه، اون کار بد نمیشه بگی مکروهه، چون اینقدر بده که میشه بکشی طرفو، معلوم میشه خیلی درجه زشتیش بالاست که میشه بکشیش. پس از این نتیجه میگیریم بل استلزام که آقا سرک کشیدن به خونه دیگری حرام است، وگرنه نفی احترام از فرد مطلع نمیشود. همچنین توضیح دادیم جلسه گذشته که این حرمت از باب دفاع نیست، از باب، یعنی بحث از این سرک کشیدن و درس کنم زدن به چشمش و اینا از باب دفاع نیست، از باب نهی از منکر هم نیست، بلکه بحث مستقلیه که ما بهش یه بخشی از حریم خصوصی رو شامل میشه. پیشینه سوم، همین مسئله یه خورده دقیق‌تر بهش نگاه کنیم. ما عرض کردیم که این مسئله رو هر کسی که گفته آقا به خونه کسی سرک نکشید، اگه سرک بکشید او به این سرک کشنده گفت برو و نرفت، میشه چشش رو کور کرد و کشتش. گفتن مگر اینکه محارم باشه، بعضی فتوا دادن که اگه محرم داره نگاه میکنه نمیشه بکشیش، نمیشه چشش رو در بیاری و اگه چشش رو در بیاری و بکشیش ضامنی، فقط باید نهیش کنی بگی آقا برو نگاه نکن. حالا ما از همین هم حریم خصوصی در میاریم. آقا دایی تو خونه دختر خواهرش داره نگاه میکنه، چرا نگاه نکنه؟ نگاه کردن به بچه خواهر حرامه؟ نه. پس چرا گفتن که نگاه نکنه؟ چرا گفتن تو میتونی زجرش کنی، منعش کنی؟ این معلومشه از باب چیه؟ از باب حریم خصوصیه. این جمله به نظر من خیلی مهمتر از اون جمله قبلیه، چون جمله قبلی آدم به خونه همسایه نگاه نکنه ممکنه مثل آقای خویی بگه که آقا این که نباید نگاه کرد، حرام که نگاه کنی، از باب حرمت نظره، چون چشمت به نامحرم میفته، از این باب گفتن نگاه نکن. ولی الان سوال میشه که اونا که فتوا دادن که اگه رحم باشه میشه زجرش کرد، میشه منعش کرد، میشه گفت نگاه نکن آقا بده، زشته، آقا خجالت نمیکشی، آقا دایی هی خونه ما سرک میکشی، گفتن آقا منعش کن. فقها گفتن میشه منعش کنی. از این فهم میفهمیم که ورود در حریم خصوصی دیگران اشکال داره. این داره
شاید مثلا نگاه کردن به حد میرسه که مثلا اون محرم جایز نیست.
اگه به اون حد برسه میشه پیشینه دوم، یعنی به حرام نگاه کردن، میشه داخل اون مثلا. اما اگه به اون حد نرسه، عبارت صراحت نه، آخه محتمل نیست دیگه، هر دو صورتشو گفتن، هم نگاه کردن به عورت رو گفتن به معنای اسافل اعضا، هم نگاه کردن به برادرزاده پوشیدن هم گفتن، هر دوشو گفتن میشه زجرش کرد. حالا ببین عبارت هر دوتا رو گفته. ولو کان المطلع رحما لنسائب صاحب المنزل، میگه اگه اونی که داره سرک میکشه رحم زنان صاحب خونه باشه، داییش باشه، برادرش باشه، به حس یجوز له النظر الیهن، یه جوری باشه که بتونه نگاه کنه، اقتصر علی زجره ان شاء ولا یجوز له رمیه. میگه اگه خواست، حالا یه وقتی میگه آقا این بزرگتر ما، حالا چیزی نگیم ناراحت بشه، آقا داییه ما هم تازه ازدواج کردیم چی میگیم، عروسون ناراحت میشه، حالا میگه سخته، میگه اگه دلش خواست میتونه فقط منعش کنه. ولا یجوز رمیه ولو رماه والحال حاضری فجنا علی زمینه، اگه سنگ بندازه به این آقادایی و جنایتی رخ بده زامن اون جنایت، لکونه عادیا. حالا این لکونه عادیا هی نزن دو تا معنا داره، یکی عادی بگیم یعنی عادیه، معمولیه، این کار معموله دیگه، حالا آقادایی نگاه کنه به چه مشکلی نداره، این نباید عرض کنیم بزنتش، یا بگیم عادی لکونه عادی ها یعنی زامنه به خاطر اینکه از حد خودش تجاوز کرد. الا ان یکون النظر ریبه، مگر اینکه نظر ریبه باشه. خب تا اینجا هر دو مورد شامل میشه، اون احتمالی که شما میگید هست، ولی یه جمله بعدش داره که اون احتماله رو صراحتا میگه، معلوم میشه اون جمله مقابل این جمله. ولو کان من النساء مجردتن، یعنی اگه همون خانوم، همون برادرزاده، همون خواهر لباس تنش نباشه، جاز زجره و رمیه بود، اون وقت هم میشه حکمش با حکم مسئله قبلیه که میشه، این الان مساوی با حکم مسئله قبلی. ولی مسئله قبل، اون مسئله بالاترش که ولو کان من رحمه، این معلوم میشه که جایی رو داره میگه که لباس معمول تنشه، یه عرض کنم حضورشون پیرن دامنی تنشه، اینو گفت داره میگه، ولی پایینی داره میگه که نه اونم تنش نباشه، اون وقت گفته که دیگه میشه حتی سنگم بهش بزنی. آقا داری نگاه نکن بچه خانه لخته، بچه نگاه میکنی یه سنگ میشه بهش بزنی. این همه این احکام که گفتیم اینجا برم. اصل استدلال ما چیه؟ اینجا استدلال اینه که این بحثی که اینجا مطرح شده از باب نظر به اجنبی نبوده، چون خود فرض مسئله اینه که داره به چی نگاه میکنه؟ به رحم نگاه میکنه، یعنی به محرمش داره نگاه میکنه. و نگاه کردن به محرم که اشکال نداره. پس چرا گفتن زجرش میشه کرد؟ چرا گفتن اگه دلش خواست میشه زجرش کرد؟ معلوم میشه که این آقا داره یه کار خلافی انجام میده. این آقا داره یه کار خلافی انجام میده که گفتن میشه زجرش کرد. درسته؟ یه استلزام. یه استلزام اینه. اگر زجر دایی وقتی داره سرک میکشه جایز است، پس معلوم میشه فعل دایی زشت است. این استدلال اینجوری. اگر آنگاهه، اگر زجر دایی هنگامی که داره سرک به خونه خواهرزادش میکشه جایز است، معلوم میشه فعل دایی زشت است. و هر کار زشتی هم حرام است. بله، هر کار زشتی حرام است. نه، ممکنه بگیم چی است؟ مکروه است. این احتمال توی این عبارت ها میره، ولی چون این عبارت ها تو سیاق همون حرمت و نفی دیه و قصاص بوده، لسان واحدی بوده، از این زشتی ما حرمت میفهمیم، از این زشتی حرمت میفهمیم. چون که قبلی ها رو گفته بود میشه بزنی بکشیش، میشه چشیشو دراری، بعدی ها هم گفته میشه چشیشو دراری. معلومه که سیاق بیان وضع از خودم سنگین و زشتی سنگین رو داره بحث میکنه. این حالا هازا غایت ما یستدل بهی در این بحثا، که حالا انشاءالله چون بحث ما نیست آقایون دارن چی میگن، بحث ما روایت میرسیم، میخوام بگیم به هر حال این بحثا توی کلام قدما آمده است. یعنی این نکته ای هستش که اینجا هم خواستم بهتون. شما چیزی میخواستید؟ نه، از باب امر به معروف و نهی از منکر وقتی شد دیگه حریم خصوصی نمیشه. نه دیگه، همونجا گفتن امر به معروف و نهی از منکری که مستحب و مکروه، مستحب و مکروه اشکال نداره، سر جاش گفتن. نه ببین، وقتی شما رفتی تو باب امر به معروف و نهی از منکر، از باب حریم خصوصی خارج میشه. ما اصلا به هر الان اینجا به هر به امر معروف نهی از منکر کاری نداریم. خب ورود به حریم خصوصی حرامه. نه آخه تا شما اصل مطلب ثابت نکنیم، معلوم نشه این معروف معروف واجبه یا منکر منکره. عرض کنم حضور شما که هر حرامه. خب نه، این نهی غیر از حریم خصوصی ها، شما میگی آقا شما اجازه داری نهیش کنی، درسته؟ حالا میرسیم به عدله. اجمالا این که کل این احکامی که دارید میگید از یه روایت فهمیده میشه، این روایت هم نمیشه بگید آیه تیکش اینجوری نبوده دو تیکه باشه روایت، بگه محرمش اینجوری نامحرمش اینجوری پوشیده باشه اینجوری نپوشیده باشه اینجوری، عدله اطلاق داره. اگه ما انصراف در آوردیم میگیم آقا این موارد شامل نمیشه، اگه انصراف در نیاوردیم اطلاق عدله محکمه، مگر اینکه عدله قصاص و عدله دیه اونجا بخواید احتیاط بکنید، اون دیگه حکم خاص خودش داره. به هر حال اینجا به امر معروف نهی از منکر کار، این زجر امر معروف نهی از منکر نیست، این زجر غیر از اونه. بله، این زجر یعنی که بگی آقا نگاه نکن. وقتی میگی نگاه نکن، ما میخوام بگیم وقتی بهش میگیم آقا نگاه نکن، ما شارع گفته تو میتونی بهش بگی نگاه نکن، میتونی نهیش کنی، معلوم میشه که این کاری که داره میکنه عرفاً زشته، که این به این آقا اجازه دادن که اونو نهیش کنه، دایی رو نهیش کنه. ما داریم اینو استدلال، کاری به امر معروف نهی از منکر در باب خودش نداریم. خب منکر عرفیه. نه دایی، دایی باشه یا غیر دایی، دایی باشه یا غیر دایی، گفتیم که گفتیم تو پیشینه دوم. خب چرا بی خیال باشه، گفتیم دیگه باید میتونی بزنی به چشش. آها نه ببینید در این حد اگر ببین یه وقتی نگاه کردن او همراه با نگاه کردن به حرامه، مثل که خانم آدم توی حیات، یا نه خانم ما نی بچه 2 ساله داره بازی میکنه، این دوتا مسئله رو در نظر بگیم. اون اولی دوتا حرمت داره به فتوای ما که حالا بحث میکنم انشاءالله. اگه گفتیم حریم خصوصی ورود درش حرامه، اگر کسی از بالا پشت بون داره به خانم نگاه میکنه، این دوتا فعل حرام کرده، یکی نظر به اجنبی کرده، یکی هم ورود در حریم خصوصی. ولی اگه بچه 2 ساله من داره بازی میکنه میگه آقا نگاه نکن، برای چی نگاه میکنی؟ مگه تو عرض کنم حضور شما که فضولی که به کار ما هی بالا میاد بالا پشت بون به خونه ما نگاه میکنی؟ این حرمت نظر نداره ولی حرمت ورود در حریم خصوصی. حالا اینو بعدا میگیم، این حریم خصوصی حق شماست و شما حق، چون حق شماست حکم شما نیست، شما حق افشا هم داری. یعنی یه چیزایی حریم خصوصی منه، مثلا من با داداشم وایسادم یه جای عکس گرفتم، حالا نمیخوام که شما بفهمی، این حریم خصوصی منه. اگه شما اومدی اینو نگاه کردی، شما کار حرام کردی، مگر اینکه من خودم اینو بیام بذارم توی استوری مو تو اینستاگرامم، اون دیگه من چون خودم افشا کردم دیگه این حریم از حالت حریم خصوصی خارج شده. بحث افشای حریم خصوصی رو بعدن بحث کنیم. نه اگر به خانوم نباشه خب بی غیرت. حالا این ادله رو باید بحث کنیم دیگه. حالا تو رفتی تای خط، حالا بذار از سر خط تیم، حالا فعلا حالا بذار بریم به جلوی خورده.
اینجا این امر شاره به ما که شما باید نهیش کنید نما رو، خب اینو در بیاریم
بستگی به ادله داره. این ادله دلالت نمی کنه. یا بعد بگیم
موضوعیش رو از سر کنه، اشاره رو امر کرده که آقا شما باید دیگری رو زجر کنی از این کار.
حالا با این رو داری فرضی میگی دیگه. حالا بذار ببینیم. نه جواز کرده، گفته جائز است رمیه، جواز رمیه، نگفته وجب رمیه. آقا زن گفتم بذار کنار، فرض کن داره حیات خونه من هیچی هم توش نیست نگاه میکنه، فرض کن خب اون که حرامه، اونم که اگه کسی
من رو واجب کرده که من زن کنم.
گوش میدی به من؟ گوش میدی؟ یه خود به من گوش بده. یه خود به من گوش بده. اینو بعداً بحث میکنیم. اگر حریم خصوصی حق است یا حکم است. اگر حق باشه شما میتونی از حقت بگذری. مثل من یه پولی دارم، شما میای برمی‌داری. خب برداشتن حرامه. ولی قدرت نداره. بذار بردار بره. این حق منه دیگه، میتونم به تو ببخشم. اگه گفتیم حریم خصوصی حقه، میتونیم به تو ببخشیم. بی غیرتی منم نیست. حالا میگه آقا پول تو جیب من، میگه آقا ولش کن بابا، درد سر چی بزن ببره. منم راضی ام، بذار این بنده خدا نیاز داره بذار دوز. میگه آقا دوزی در جیب، میگه فهم خدا من فهمیدم بذار ببر.
من میخوام بگم که یک این مثال شما اینو بینو برس. یه نفر داره به زن ما نگاه میکنه،
حتما که بی غیرتیه. خب بعد متأ بی غیرتیش معلوم نیست به حریم خصوصی بخوره. ممکنه به احکام نظر بخوره. بی غیرتیش ممکنه به احکام نظر بخوره، نه به حریم خصوصی. چون یه فعل دو تا حرام توش جمع شده. آقا معلوم نیست از باب حریم خصوصی باشه، ممکنه از باب احکام نظر باشه. وقتی که این مثالا رو میزنید دو تا حرمت با هم جمع شده.
این مثالا اصلا تمام شد. خاطر اینکه بعد از حریم خصوصی اینجوریه. شما هر داری افشاش کنید، بعدش هر داری افشاش
کنید. بعضی شرط نداره. درسته؟
خب اونجا هر داری افشا کنید.
ممکنه حق نداشتن از باب حرمت نظر باشه، نه از باب حریم خصوصی. میرسیم حالا اینا رو میرسیم. جواز زجر محرم از نظر، خب اینو که گفتیم یه خود سرعت بگیریم که این پیشینه‌ها رو ببینیم امروز یا جلسه و تمامش کنیم برسیم به اصل مطلب، یعنی ادله. اینا همه حرفایی که میزنیم منوط به ادله ایست که برای حرمت اقامه میشه. اینا الان داریم حرف فقها رو میخونیم، باید ببینیم فقها دلیلشون چیه. اون روایت رو بذاریم جلومون ببینیم محتوای این روایت سوزیقش چیه. همه فرمایشات شما اونجا شفاف تر میشه. صاحب جواهرم باز همینو گفته که دیگه تکرار نمی کنیم. شیخ طوسی اولین کسی بوده که این حرفو زده، یعنی تو ادله ما محرم و غیر محرم نداریم. اولین کسی که اومده ادله رو کنکاش کرده گفته حالا اگه محرم باشه چی، اگه لخت باشه چی، اینا شیخ طوسی بوده. بعدش هم محقق، بعدش هم علامه، بعدش هم شهید اول، بعدش هم فاضل هندی، دیگران هم گفتم. آدرس اینا رو هم براتون نوشتم، این آدرس ها رو نگاه کنید. همینه متن، همینه دیگه، ما خیلی کش ندادیم حالا حرف همه رو بخونیم، ولی از ابتدا آدرس ها رو براتون آوردم. بعد چیم از این؟ پیشینه چهارم حرمت تجسسه. یعنی این دیگه آقا من به شما عرض کنم، حرمت تجسس مهمترین دلیل برای حرمت حریم خصوصیه. مهمترین دلیل برای حرمت حریم خصوصی حرمت تجسسه و مستندش هم آیه قرآنه ولا تجسسو. سه اوزیغ این تجسس مورد بحث ما هست. علما و فقها از حرمت تجسس در کتاب الفقه بحث نکردن. این گیری که ما داریم اینه، اگه بحث کرده بودن الان حریم خصوصی میگفتیم داخل فقه سنتی ما هم هست. ولی ما هرچی گشتیم تو کتاب فقها بحثی به عنوان حرمت تجسس ندیدیم. البته فقها تو کتابای دیگه شون از حرمت تجسس بحث کردن. تو کتاب فقهی هم گاهی اوقات یه اشاراتی به حرمت تجسس کردن که این حالا یک به یک تو این یه ربع دقیقه بود. نه هرز چیز دیگه، هرز مربوط به عرض کنم سرقت و اینا میشه. شهید ثانی در کتاب مستقلی، یک کتاب مستقلی شهید ثانی نوشته به نام غیبت، کتاب الغیبت. در اونجا اموری را به غیبت ملحق کرده، گفته بعضی چیزا ملحق میشه به غیبت، از بین اون چیزا سخنچینی و نمیمه. گفته سخنچینی انسان بکنه حکمش با حکم غیبت یکی. و اگر شما یک کسی رو باید سخنچینی کرد، یکی اومد میشه شما گفت آقا این رفیقت که خیلی بهش علاقه داری ها شروع کرد بدی گفتن، ازش بدی گفت گفت آقا نیم خبر نداری اینجوری میکنه اونجوری میکنه اونجوری میکنه، شروع کردی به افشای اسرارش، اون آقا شروع کرد برای شما افشای افزار. بعد شهید ثانی میگه آقا اگر با یه موقعیت اینجوری مواجه شدی، با چه موقعیتی نشستی، یکی میاد از رفیقت شروع میکنه بد گفتن سخنچینی کردن، این تکلیف تو چیه؟ میشموره 6 تا کار میگه تو باید بکنی، 6 تا کار که حالا ما با اون 6 تا کار یه چیز کار داریم. میگه الخامس، اگه یکی اومد سخنچینی رفیقتو پیشت کرد یا آشناتو پیشت کرد، 6 تا کار تو باید، تو که داری میشنوید 6 تا کار باید بکنی. یکیش اینه، پنجمیش اینه ان لا یحملک، یا لا یحملک ما حکی لک علی تکسیس والبحث لیتحقق لقولی تعالی ولا تجسس. میگه اگه اومد بدی گفت یا به فکری نفتی که حالا گوشت شنید آقا بس کن دیگه، آقا رها کن، حالا یه نهیش میکنی که این وارد این منکر نشه، ولی یه وقت بعد که اون رفت بگیم خب حالا نکنه واقعا راستی راستی این داره مشروب بخوره، ما بریم نگاهی بکنیم از سوراخ در ببینیم اینجا چیکار میکنه. میگه نبادا که این حرفای این تو رو وادار بر تجسس کنه، یعنی بری بحث کنی بگردی ببینی که آقا این آقا این کاره هست یا این کاره نیست. اینو میگن تجسس و بحث. بحث گاهی اوقات به معنای جستجو میاد. بحث هم که میگن بحث، یعنی داریم جستجو میکنیم چی حقیقت رو در میاریم. لیتحقق، تا اینکه حقیقت آشکار شود. چرا نباید تجسس کرد؟ لقولی تعالی ولا تجسس. این اولین چیزیست که من پیدا کردم برای استناد به لا تجسس و برای ورود به حریم خصوصی دیگران. این داره میگه آقا اگه یکی بدگویی کرد، حالا بحث اصلا راجع به حریم خصوصی نیست، بحث راجع به چیه؟ شما شنونده یه بدگویی هستی، حالا که شنونده هستی میگه بعد که شنیدی نباید بری ببینی حالا این همچین حرفایی که این آقا زد درسته یا غلطه. خب البته اینجا نگفته حرامه حرام نیست، نه فقط گفته این کارو نکن چون در قرآن نهی شده. خب این یه استناد. همین شهید ثانی در بحث از سوء زن هم گفته و من ثمرات سوء زن از تجسیس، میگه یکی از بحث سوء زن هم داره، میگه یکی از ثمرات سوء زن اگه به کسی سوء زن پیدا کردی میگه خب این نکنه این آدم ناجوری و اینا، بریم ببینیم از بالا پشت ببینیم این خونش داره چیکار میکنه. میگه این سوء زن منجر به تجسس میشه. فان القلب، میگه انسان اینطوریه، نفس انسان وقتی یه چیزی رو 100% ندونه دلش میخواد که 100% بدونه. این موبایل گرفتی دست یو، حالا به این عبارت کار ندارم، یو میبینی یه عکسی اومد میگه بزنیم ببینیم چیه، چه کار داری چیه آقا، یو میزنی یو یه چیزی از توش در میاد. این انسان اینجوریه دیگه، انسان یه چیزی میبینه درست متوجه نمیشه، یه چیزی یهو علاقه پیدا میکنه که بخوام بزنیم چیه. آره این تبلیغات اصلا همینه دیگه، تبلیغات واسه میگن یه چیزی نوشتن آقا فردا اینجا برند اصلی اینجا نمایش داده میشه، میگه فردا میاد بریم ببینیم این چی بود داشتن تبلیغش میکردن. یا میبینی مردم یه جای جمع شدن، یا آقا همه میرم، یا آقا چه خبر اینجا چی، آقا چه کار داری، چی با کارت بره، به کارت برس. انسان اینطوریه، انسانهای عادی، البته انسانهای عادی اینطورن که وقتی گمان پیدا میکنن دلشون میخواد گمانشون رو به چی، به یقین تبدیل کنه، در حالی که خیلی از یقینا به کار آدم نمیاد. حالا میگه سوء زن، یکی از بدیاش اینه که انسان قانع نمیشه به زن و میره که تحقیق کنه، دچار چی میشه؟ میره تحقیق کنه ببینه مظنه و گمان 100% یا نه غلطه، دچار چی میشی؟ دچار تجسس میشی. و یشتغلو به تجسیس، و این تجسیس غیر از اینکه سوء زن، غیر از اینکه سوء زن حرامه، تجسیس هم حرامه. یعنی اول یه سوء زن پیدا میکنی یه حرام، دوم میری تجسس میکنی دوتا حرام. و هو ایزن منهی و ان قال الله تعالی ولا تجسسو وقد نهى الله سبحانه فی هذه الآیه الواحده. میگه یعنی آیه ارسلان ولا یفتب بعضكم بعضا ایوه با احرتكم ان یأکل لحم اخیه میتا، اولش گفته که نهی از غیبت کرده، لا یفتب بعضكم بعضا، بعد نهی از سوء زن کرده و بعد گفته لا تجسسو. و معنای تجسس اینه که تجسس یعنی چی؟ یعنی جاسوسی کردن از سر دیگران. یه چیزی رو خدا سر قرار داده برای ماها، کی بیاد جاسوسی بکنه از این سر رو بخواد افشا کنه، اینو میگن تجسس. تجسس یعنی بری اسرار دیگران رو در بیاری. ان لا تترک عباد الله تحت سر الله، اینی که عباد خدا رو تحت ستر الهی و سر الهی قرار ندی. و یتوسلو الال اطلاع، پس او متوسل بشه به سرک کشیدن و حد کسر کردن، حتی ین کشف علکه مالو کانه مستورن ان کانه اسلم لقلب کبل دینه. میری خودتو عرض کنم درگیر یه کاری میکنی که مستوره، که اگه نمیدونستی هم بهتر بود. خب من با رفیقم هم هر روز دارم میشینم صحبت میکنم، اگه بدونم این چه کارهای بدی کرده یا او بدونه من چه کارهای بدی کردم، نه ما نسبت به هم دیگه علاقمون چی میشه؟ کم میشه. میگه خدا کار نخواسته علاقه ها کم بشه، خدا خواسته علاقه های بین مؤمنی بیشتر بشه، لذا گفته به کار هم دیگه سرک نکشی. چه کار داری حالا میره تو زیر زمین چه کار میکنه؟ دقت کردی چی از کردن؟ لوکان مستورن اگ، این که رفتی درش وردی از زیر زمین کشیدش بیرون، اگه مستور بود و پنهان میمون، اصلا لقلبک قلبت آرومتر بود، ولی دینک حالا به دیگری هم احوال دیگری هم فضولی نمیکردی. خب اینم یه مورد دیگه. وحید بهبهانی در شرحی بر کتاب مفاتیح الشرایع فیض کاشانی داره به نام مصابیح الظلام. در این کتاب اینجور آورد، بحث از عدالت امام جماعت بوده که امام جماعت باید عادل باشه، و در اونجا گفته حسن و عدالت ظاهری برای امام جماعت کافیه. یه بحثی هست که آیا عدالت ظاهری کافیه در امام جماعت یا باید عدالت واقعی داشته باشه. اکثر فقها میگن عدالت ظاهری کافیه. یه روایتی هم از عبدالله ابن ابی عفور، صحیح عبدالله ابن ابی عفور که مستند فقها هست، برای اینکه در امام جماعت بودن عدالت ظاهری کافیه. البته عدالت ظاهری رو تو اون روایت تعریف کرده به اینکه این همیشه میاد مسجد، ما میبینیمش نماز میخونه، روزش میگیره، باش معنوسیم، گناهی ازش ندیدیم، میگه همین کافیه. دقت کردی چی عرض کردم؟ ولی اینکه تو هیچ نشناسیشون نمیگن عدالت ظاهری. بعضیا میگن عدالت ظاهری، بعضی میگن عدالت ظاهری اینه که تو ازش منکری ندیده باشی، بنابراین پشت سر مشغول هم میشه نماز خوند. بعضی میگن نه، حسن ظاهر باید داشته باشه، یعنی تو یه دو سه ماهی باهاش معنوس بودی، رفته مسجد، هر روز میاد مسجد، من میامونم میاد نماز میخونه، روزه میگیره، دیدیمش، آره میگه فلانی میشناسی، میگه نه دقیق ولی دیدمش من مسجد نماز، میگه همین کافیه، همین که میبینی مسجد اومد یه هفته 10 روز 20 روز میشه پشت سر این آقا نماز خون. لازم نیست که بری تحتوش و دراری ببینی این آقا گناهکار هست یا نیست. در همین روایت گفته اگه قرار بود تحتوش و دراری هیچ کسی عادل نمیشود، چون همه ما گناهکاریم دیگه، بنابراین علی میمونده حوزش، این که علی میمونده حوزش هم از همینجا در اومده، یعنی یه نفر فقط میشه پشت سرش نماز بخونیم، همه گناهکاریم دیگه، تحتوش و خدا نخواسته دراریم. حالا این بحث سر اینه، ببینید چی گفته حالا وحید بهبهانی. میگه بل اشد ما ورد فی امر العداله صحیحت و ابن ابی یعفور التي ذکرها المصنف، مصنف یعنی همون فیض کاشانی. و مع ذلک صریحتن فی ان العادل هو الذی یستر عیوبه. میگه عادل کسی است که عیوبش پوشیده باشه. حتی این عبارت همون حدیثه، حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه، طوری که حرام است بر مسلمان ها که تفتیش کنن. تفتیش کنن یعنی چیکار کنن؟ یعنی تجسس کنن. این شاهد مثال ما هم کلمه تفتیشه. این که گفتم آدم یه مفهومی رو باید هنرمند باشه ببینی این مفهوم رو چجوری میتونی تو روایت پیدا کنی. خب حالا شما از کجا کلمه تفتیش پیدا کنی؟ چجوری شده این عبارت پیدا شده آقا؟ از کجا فهمیدیم باید دنبال تفتیش بگیر؟ ما که نمیدونستیم تفتیش چیه. این میگم هنره، هنریست که تو این کلاس باید تمرین بشه. اینه که شما وقتی داری حریم خصوصی میگردی میتونی کلمه تجسس و هم معنی های تجسس رو بگردی پیدا کنی. ما رفتیم هم معنی هاشو چند تا لغت عربی پیدا کردیم، یکیش تفتیش بود. تفتیش رو تو کتاب های فقهی گشتیم اینو پیداش کردیم. دقیق کردی چجوری ما رسیدیم به یه مطلبی؟ بله. حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من اثرات و عیوبه، بر مسلمین حرام است که کسی تفتیش کنه یعنی تجسس کنه بیش از اون چیزایی که مستور هست، بیش از اون چیزایی که آشکار هست. لا انه الذی لا یکون له عیب ولا اثر. نه، به کسی عادل نمیگن که هیچ عیب و لغزشی نداشته باشه، چون همه ما دارای عیب و لغزش هستیم. نه، لابد ان لا یظهر یا یظهر، باید این عیب ظاهر نباشد. یعنی عیب طرف ظاهر نه. اگه عیب ظاهر باشه نمیشه پشت سرش نماز خون. فاینزه اذا صدر منه باطنه، اگه رفت تو زیر زمینش غلطی کرد، یجب علیه اخفاءه، خودش باید اخفا کنه. به حیث لو اظهره مظهرون یسیر المظهر فاسقا، خودش اخفا میکنه. تویی که بالا پشت بون دیدی این چه غلطی داره میکنه، اگه رفتی اظهار کردی گفتی که آقا این داره همچه غلطی میکنه، تو فاسقی. واجه یعنی چی؟ یعنی تو نباید بری از عیب دیگران تجسس کنی. به حیث اگر اظهار کند یه مظهری، همین مظهر، همین آقایی که رفته عکس گرفته یواشکی از گناه این، خودش هم فاسقه. پس بنابراین اگر کسی یه غلطی کرد گذاشت تو اینستاگرام، این حرام. چرا؟ چون عیب خودش رو چیکار کرده؟ اظهار کرده، در حالی که ما موظف هستیم معایب خودمونو، غیر از در مقابل دادگاه البته، اخفا کنیم. در جایی که شهادت میخوایم بدیم نه، ولی در موارد دیگه عیبای خودمون نباید بگیم، انسان نباید خودشو بشکونه. این آقا هم که الان این عکس براش آمده، حق انتش بازنشرش نداره. حالا اون آقا غلطی کرده، عیب خودشو برای شما افشا کرد، شما حق نداری اظهارش کنی دوباره. شما اگه اظهارش کنی شما هم گناهکاری. پلیس میاد گریبانتو میگیره، میگه آقا چی بود فرستادی؟ میگه من نفرستادم، آقا فرستاد. میگه اون آقا به تو فرستاده. تو برای چی فرستادی به اون یکی؟ تو برای چی دادش به 10 نفر دیگه؟ تو برای چی گذاشتیش تو گروه؟ شما هم کارت اشکال داره. خب به حیث لو از هر موسرون یسیر الموسرو فاسقا، او سر این آدم هم که این چیزا رو نش میده نمیشه نماز خون. یعنی اگه دیدی امام جماعت محلت 4 تا از این عکس برات فرستاد، او موسر اونم نمیشه نماز خون، بخاطر اینکه آقا فاسق شد. و شما حق ندارید چیزی که حرامه به دیگری بفرستی، اظهارش کنی به دیگری. لحرمت الغیبه و اشاعت الفاحشه، بخاطر که هم غیبت اشکال داره، هم اشاعه فاحشه اشکال داره، و هم ستر لغزش ها واجبه و وجوب ستر اسره مضافا الی حرمت تجسس، به علاوه تجسس هم حرامه. قال تعالی ولا تجسسوا ولا یفتن بعضكم بعضا قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، بل اخبار الدال على التحريم وشده الحرمه وشده الحرمه والعقوبات الشديده المتواتره. میگه روایت هم زیاد داری مضافا الی اجماع المسلمين بل بداهه الدين. خب اینم کلام وحید بهبانی برای خب ما. پس کجا الان وحید بهبانی کجا بحث کرد تجسس، حرمت تجسس و تفتیش؟ در عدالت امام جماعت. ببینید حالا اینجا چقدر پراکنده است، وقت تمام شده. ما این پیشینه چهارم انشالله تمام بشه، جلسه دیگه احتمالا تمام میشه، وارد اصل بحثمون میشیم که شناسایی موضوع حریم خصوصی. اصلا حریم خصوصی چیست؟ خیلی بحث شیرین و پیچیده ای هم هست. انشالله جلسه بعد این بحث رو تمام کنیم، وسطای جلسه بعد یا جلسه بعدتر بهش خواهیم پرداخت. ما هفته آینده چون به مناسبت ایام فاطمه جست تعطیله، هفته بعد انشالله خدمتتون میرسونیم. پس اگر انشالله زنده بودیم ما اتفاق خاصی نیفتاد. و السلام علیکم و رحمت الله.